أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مسئله احتساب اداء دین من المعونه اقوال مختلفی بیان شده برای اینکه تفاوت این اقوال و جهت تفصیلی که هر یک در این مسئله دادند روشن بشه و سپس حق در مسئله رو بیان بکنیم، لازمه مروری به اقوال و احیانا دلیل و اشکال اونها داشته باشیم. قول اول قول صاحب جواهر بود. عرض کردیم ظاهر کلام صاحب جواهر تفصیل بین دیون سابقه و دیون متجدده یا مقارنه است. به این بیان که در دیون سابقه معتقدند مطلقا از معونه محسوب می شود، چه اصل دین بر اساس نیاز و حاجت محقق شده باشه و چه بدون حاجت مدیون شده باشه. لکن الان که وفاء دین لازم است، خود این وفاء دین یعد من الحاجه فیه تسب من المعونه، بالاخره الان این باید این مبلغ رو بپردازه، لذا از معونه به حساب میاد. اما دیون مقارنه یا متجدده به شرطی از معونه محسوب می شود که بر اساس حاجت و نیاز محقق شده باشه. این نظر صاحب جواهر بود. مرحوم شیخ به صاحب جواهر اشکال کردن. محصل اشکال شیخ انصاری به صاحب جواهر این است که اگر اداء الدین فی نفسه از مصادیق حاجت باشه و به همین جهت جزء معونه به حساب بیاد، پس دیگر فرقی بین دین سابق و دین مقارن یا متجدد نباید باشه. اگر شما میگید شخص به خاطر ابراء ذمه محتاج این است که از محل ربح پولی رو به مقرض یا دائن بپردازه، خب این ملاک هم در دیون سابقه وجود داره و هم در دیون مقارن و متجدد. چه فرقی میکنه بین دین سابق که شما میگید فرقی نمیکنه دین سابق بر اساس نیاز محقق شده باشه یا بدون نیاز حاصل شده باشه؟ در دین سابق میگید ما الان را میبینیم که باید این شخص این دین را ادا کنه. و چون لزوم اداء دین الان متوجه اوست، این خودش یک حاجته در اداد سایر حاجات انسان. پس به همین جهت از معونه به حساب میاد. خب همین سوال و همین ملاک در دین متجدد هم هست. بالاخره دین متجدد هم چه بر اساس نیاز حاصل شده باشه چه بدون احتیاج محقق شده باشه، الان باید ذمه مدیون ابراء بشه، الان باید به این دین وفا بکنه. بالاخره وفا و دین اگر من مصادیق الحاجه باشد، این در مورد دیون متجدده هم صدق میکنه. اما از این که اصل این دیون بر اساس حاجت باشه یا نباشه، به هر حال وجهی برای این تفصیل صاحب جواهر به نظر نمیاد. این اشکالی است که مرحوم شیخ به صاحب جواهر کردن و به نظر میرسه اشکال وارده. ایشون حتی چه بسا در مورد دین متجدد به اصطلاح میگوید اگر ما بر دین سابق اطلاق حاجت بکنیم، در دین متجدد این اولاست نسبت به دین سابق. به هر حال شیخ انصاری خودشون تفصیل دیگری در مسئله دادن. اون توجیه رو منم دیدم، با ظاهر کلام شیخ صاحب جواهر سازگار نیست. ظاهر کلام شیخ مساعد اون توجیه نیست. تو رساله خمسشون هست، تو رساله خمس دیدین شما؟ نه، اون جواهره. شما اشکال شیخ رو دارین، یه کلام سام ها متن صاحب جواهر رو، من فکر مال شیخ رو میگید.
جایی نوشته بودن از متن صاحب جواهر رو، این بعد موزیر هول رو ما نفهمیدیم.
من عرض کردم، دیروزم توضیح دادم، این که الحاصل بعد موزی عام ربح، اینی که بعد از عام ربح و سنه ربح حاصل بشه. مثلا شما ببینید، فرض کنید اینو یه وقت شما میاد میگید آقا اصلا این قرض رو میخواد بعد از سنه ربح بگیره، خب این اصلا مربوط به معونه سنه ربح نیست که بخوام این بحث رو در موردش مطرح کنیم. اصلا اصل دین بعد از سنه ربح حاصل شده، چه برسه به ادایش. پس دینی که میگه بعد عامر رب، نه یعنی بعد از پایان عامر، پایان سال رب، یعنی تو همین سال، تو همین سال این دین محقق شده، در همین سالی که الان درش هست. نه مربوطه به سنوات سابقه. حالا عرض به حضور شما یه تعبیری امام دارن تو همین متن مسئله 21، ایشون تعبیر به سنوات سابقه داره، اون تفصیل ایشون رو ما حالا ذکر میکنیم و فرقش با اون چه که این آقایون گفتن. پس این که میگه دویونی که متجدد است، توضیح میده متن عبارتشون الان اینه، ببینید بله، بل لا تعتبر الحاجه فی الدین السابق مثلا لسیرورت وفائهی بعد شغل الذمه بهی من الحاجه و ان لم یکن اصله کذالک، ولو اصلش بر اساس حاجت نباشه. دون المتجدد منها بعد مضی الحول، ببینید نه اون دینی که جدید حاصل می شود بعد گذشتن حول ربه، سنه ربه، عام ربه، فانه لا یزاحم الخمس فی ربه ذلک العام الماضی. این مزاحمتی با خمس در سود سال گذشته نداره. خب این که میگه مزاحمتی با خمس در سود سال گذشته نداره، برای این که میگه خب این مال امساله، این مال امساله، که حالا این رو ما از معونه حساب بکنیم یا نکنیم. این دین جدیده چون بعد از سنه ربه. مثلا ببینید کسی میخواد الان آخر اسفنده، خب حالا میخواد بیاد بشینه محاسبه کنه، عرض به حضور شما اون چرا که سال گذشته قرض کرده، معونه هزینه کرده، سود کرده، همه رو بشینه محاسبه کنه. خب دویونی که مربوطه به سالهای قبل، اونها میگن میتونه محاسبه کنه بپردازه. اما دینی که جدیده، حالا جدید یا در سال ربه گرفته که میشه مقارن، یا بعد از سال ربه گرفته، میگه اینجا اگر نیاز داشته باشه برای اون چه که در گذشته صرف کرده. ببینید اصل صرفش مال گذشته بوده، الان مثلا فرض کن برای اون چه که مصرف کرده الان باید بپردازه، ادایش مال الانه ولی صرفش مال آمره بهه. دقت فرمودید؟ بحث در اداء دینه. من دیروزم تأکید کردم ها، یکی اصل دینه، اصل دین ممکنه در سنه ربه بوده ولی ادایش مال کیه؟ بعد آمره به، بعد مضی الحول، الان باید بپردازه. خب الان که باید بپردازه این داره محاسبه میکنه، حساب کتاب میکنه، اینی رو که الان باید بپردازه اداء دین مال سال سنه استرباح نبوده، اداء دین الانه. خب حالا این رو چیکار باید بکنه؟ آیا این رو جزء معونه به حساب بیاره یا نه؟ میگه این مزاحمتی با خمس در ربه اون سال گذشته نداره. اون توجیهی هم که ایشون کرده عرض کردم با ظاهر کلام صاحب جواهر سازگار نیست. دوباره حالا توجیه رو ببینید، متن کلام صاحب جواهر هم ببینید معلوم میشه. بله ایشون خواسته بگه که این اشکال وارد نیست، حرف ایشون حرف درستی هم هست و به قولش لا قوار فی اصلا. خب با قول دوم قول شیخ انصاری است. ایشون تفصیل داده بین یک صورت و چند صورت، میگوید اگر کسی قرض گرفته و خود را مدیون کرده اما به ازای اون دینی که سابقا حاصل شده و قرضی که گرفته یه چیزی موجوده که نیاز به اون هم نداشته و سابقا هم میتوانسته اون دین رو ادا کنه، در این صورت اداء این دین جزء معونه نیست. ولی در غیر این صورت هر نوع دینی چنانچه ادا شود این جزء معونه است. مثلا کسی سال گذشته، دو سال قبل رفته یک زمینی خریده، نیازی هم به اون زمین نداشته، الان هم اون زمین موجوده، قرض کرده رفته این زمین رو خریده، الان هم این زمین موجوده، قبلن هم میتوانسته این قرض رو ادا کنه اما نکرده. میفرماید الان اگر بخواد این دین رو ادا کند این جزء معونه به حساب نمیاد. ولی اگر سابقا قرض کرده و الان مثلا با اون چیزی خریده و الان از اون دین چیزی باقی، از اون عین، از اون مقابل چیزی باقی نمونده، یا مثلا با اون چیزی خریده که نیاز داشته، زمین کشاورزی بوده، منزل مسکونی بوده، یا نه چیزی خریده نیاز هم نداشته، عین هم باقی است، ولی تمکن از دفع این قرض رو نداشته، در این سه صورت یعد دومنل معونه. عبارت شیخ رو دقت کنید، حالا دیگر ان وفاء الدین السابق من المعونه سواء کان لمعونت عامل اکتساب ام لا، اذا لم يتمكن من وفائه الا في عامل اکتساب او تمكن ولم يؤد مع عدم بقاء مقابله الى عامل اکتساب او مع بقائه و احتياجه الیه فی، اما لو تمکن من وفائه قبل عامل اکتساب مع بقاء مقابله الی و عدم احتیاجه ففی کونه من المعونه اشکالون. ببینید ایشون میفرماید وفاء، این ببینید بحث خیلی مهمیه، خیلی هم مبتلابه، خیلی هم میپرسن و خیلی هم به هر حال جای توجه و تأمل داره. مرحوم شیخ میفرماید به طور کلی هر دینی که سابقا محقق شده باشد این ادایش جزء معونه است. من اینجا یه خود با دقت عبارت ها را میخونم برای اینکه واقعا میخوام تفاوت انظار رو و دقت هایی که در این مسئله لازمه رو عنایت داشته باشید. وفاء دین سابق من المعونه سواء کان لمعونه عامل اکتساب املا، فرق نمی کنه این قرض و دینی که حاصل شده مال همون سال و سنه اکتساب و ربه که حالا داره بررسی میکنه یا مال قبله. چنانچه لم یتمکن من وفائه الا فی عامل اکتساب، اگر تمکن نداشته از پرداخت دین مگر در همین سال، او تمکن ولم یعده، یا نه متمکن بوده میتونسته قرضشو ادا کنه اما ادا نکرده، در صورتی که اون مقابل این قرض اون چیزی که با این قرض خریده الان باقی نباشه، مع عدم بقاء مقابله الى عامل اکتساب. اون عین اون زمین تا اون سال اکتساب سنه استرباح باقی نمونده باشد، یا نه او مع بقائه و احتیاجه الیه فی، باقی مونده اما نیاز داشته. در این صور می‌فرماید اداء دین جزء معونه است، اما اگر قبل از عام اکتساب میتوانسته دین رو ادا کنه، ببینید با این سه شرط، یعنی این سه قید باید با هم جمع بشه، عرض به حضور شما، تا اداء دین جزء معونه نباشه، ولی یکی از اینها اگر منتفی شد اداء دین من المعونه. اون سه تا چیز، سه تا قید چیه؟ یک، قبلا می توانسته این قرضش قبل از عام اکتساب می توانسته این قرض را بدهد و نداده. دو، اون عین باقی مانده تا سال اکتساب. سه، نیاز به اون هم نداشته باشد. عرض کردم شما فرض کنید یه کسی قرض گرفته رفته یه زمینه، مثلا یه زمینی خریده، میتوانست 10 سال پیش 5 سال پیش مثلا میتوانسته قبلا بده و نداده، زمین تا سال اکتسابم باقیه، نیازی هم به اون نداره، این جزء معونه به حساب نمیاد. ولی اگر یکی از این شروط منتفی بشه قطعا جزء معونه است. اینم تفسیر مرحوم شیخ. خب اگر بخوایم دقت کنیم، حالا فی الواقع شاید بگیم اون چه که مرحوم شیخ فرموده اصلا تفصیل نیست به یه معنا، چون در همه صور ایشون قائل به احتساب و اداء دین من المعونه شدن الا یک صورت، اون صورتیه که با اون مال مغرب، با اون چیزی که قرض گرفته بره چیزی رو خریده باشه و الانم باقی باشه و نیازی هم بهش نداشته باشه. صاحب مستمسک اشکالی کرده به مرحوم شیخ، و اون این است که مسئله صدق معونه دائر مدار تمکن از وفاء به قرض و دین و اداء دین قبل از عام اکتساب یا عدم تمکن نیست. مرحوم شیخ گفتن اگر تمکن داشته باشه، اگر تمکن نداشته باشه از وفاء به دین قبل از عام اکتساب، این یعد من المعونه. ولی اگر تمکن داشته و اینم باقیه، این احتیاجم نداره، لا یعد من المعونه. حالا مسئله احتیاج رو میذاریم کنار، ولی واقعا تمکن داشتن و نداشتن در سنوات قبل یا بقاء المقابل الی عام السنه یا و عدم بقاء المقابل چه تأثیری داره در اینکه ما این دین، این اداء دین را جزء معونه به حساب بیاریم یا نیاریم؟ اونجا بالاخره ما یه ملاک روشنی میخواییم. اگر فرض کنیم، دقت کنید، یه موردی رو ما مثال میزنیم، فرض کنیم کسی چیزی را سابقا خریده، نیاز هم داشته، با پول قرضی خریده، نیاز هم داشته، قبلن هم میتوانسته این قرض را ادا کنه و نکرده، الان هم این عین باقی است، اما دیگه از محل حاجت خارج شده باشه، آیا ادا این دین جزء معونه نیست؟ چرا نباشه؟ اون وقتی که میخواسته این مال را بخرد نیاز داشته، جزء حوائجش بوده، بعدن هم تمکن داشته و نداده قرض رو، اینم الان باقیه ولی از محل حاجت خارج شده، الان نیاز بهش نداره. آیا اینجا باید بگیم ففی کونهی من المعونه اشکالون؟ بنابراین ملاکی هم که مرحوم شیخ اینجا در تفصیل بین این موارد ذکر کردن، این هم خالی از اشکال نیست. حالا البته خواهیم دید تقریبا بسیاری از بزرگان همین تفصیل مرحوم شیخ رو پذیرفتن، حالا ما باید ببینیم که نهایتا اونچه که ما رو منتهی میکنه به اتخاذ حق چیه و از چه مسیری باید به این برسیم. حالا ای حال، عمده اشکالی که متوجه مرحوم شیخه اینه که خب ایشون که انه آمده در همه صور قائل شده به این که اداء دین من المعونه، اون اون صورتی را هم که ایشون گفته ففی کونهی من المعونه اشکالون، اون در واقع از این جهت چند نفر موده که وقتی کسی زمینی خریده از محل استقراض و بعد هم الان اون باقی است، در عام استرباح باقی مونده و نیاز هم نداره، خب وقتی دین اون رو وفا بکند، پول اون رو زمین بده، پول اون زمین رو بدهد، قرضش رو بده، که انه این تبدیل میشه به یه ربح جدید. خب ربح جدید هم متعلق خمسه، تا حالا ربح نبوده، اما الان وقتی این رو ادا میکنه این میشه یک ربح جدید، پس خمس اون مقابل رو باید بده. این دیگه خروجش از دایره بحث ما قهریه، ما نمیتونیم بگیم یه تفصیلی در مسئله است. لذا مرحوم شیخ رو میتونیم فی الجمله جزء قائلین به احتساب اداء دین من المعونه مطلقا بدانیم.
چه فرقی هست بین هزینه کنید در غیر مایحتاج سال در سال اقتصادی، هزینه کنید از در غیر مایحتاج، درج کنید و خرج در غیر مایحتاج، در اون صورتی که
بفرمایید
معونه،
یکی سایی باید جزو
معونه
باید. نه، اولا بفرمایید این فقرا آقایون فرودگاه هر شما کجاست الان، میخواید به شیخ اشکال کنید یا به صاحب مستمسک که به شیخ اشکال کردن؟ یعنی میخواید یه اشکال دیگری غیر از این اشکال بکنین؟
سوال و اشکالی هم نیست، بفرمایید که سوال کنم در عامل اقتصادی سال حاضر سال جاری فرمایید اگر درج کنه محصد حرف شدید، اگر درج کنه در دیر مایحتاجش استفاده کنه، از بین رفته دیگه، لذاریم باید جز معونش حساب بشه، در حالی که مشهور همه قائل بودن که معونه باید جز مایحتاج زندگی باشه. چه فرقیه که اونجایی که نقدن میایش از مال خودت در اون چیزی که احتیاج نداری استفاده
میکنی؟ خب ببینید ها، اینجا یه مسئله هست، در حقیقت اینجا یک نکته کلیدیه که ما بعدا انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. بحث یک مطلبی که اینجا تعیین کننده است اینه که ما برای اداء دین موضوعیت قائل باشیم یا طریقیت. دقیق میکنید اون که شما میفرمایید بر مبنای طریقیته. یعنی چی؟ یعنی ما خود دین رو نگاه نمیکنیم، دین رو از این باب نگاه میکنیم صرف چی شده، پس دین خودش موضوعیت نداره. و اون مبنا بله جای این سوال هست و ظاهره حالا کلام شیخ اینجا خیلی یعنی روشن نیست، ایشون علل قاعده از فرمایشاتشون استفاده میشه، اینجا موضوعیت قائله براش. دقت میکنید این یه مبنای است. ما حالا انشاءالله بعد از نقل اقوال به این دو مسلک کلی اشاره میکنیم. اصلا یه چیزی که تعیین کننده است برای اتخاذ مبنا اینه که ما اداء دین را براش موضوعیت قائل بشیم یا طریقیت. این چیزیست که باید در درجه اول معلوم بشه. اگر ما گفتیم اداء دین طریقیت داره، یعنی چی؟ یعنی اصلا خود دین مهم نیست، باید ببینیم اونی که صرفش شده چی بوده. اون اگر طبق معیارهایی که سابقا گفتیم معونه باشه، پس اینم یعد من المعونه.
مقابلش ازارش وقتی باقی هست
نه، حالا اگر باقی نباشه چی؟ نه اگه باقی نه اگه باقی نباشه چی؟
نه همین که تفصیل دادن که مقابلش باقی هست یا نیست قطعا طریقیت قائلنده.
نه میگه نه اون
مقابلش هست یا نیست،
نه اونجایی که حالا سوال اینه، اونجایی رو که باقی است ولم یتمکن من ادائه چی؟ احتیاجم نداشته.
این که
شده نه، شما ما حرف شیخو داریم بررسی میکنیم. من میخوام عرض کنم، شما میفرمایید این ظاهر کلمات نشون میده ایشون هم مایل به طریقیته. میگم خب در جایی که کسی با پول قرضی رفته عینی رو خریده، عینم عرض به حضور شما باقیه، درسته؟ ولی لم یتمکن من ادائه، اینجا ایشون نظرش چیه؟ میگه یا عدو من المعونه، درسته؟ خب به چه دلیل اینجا یا عدو من المعونه؟ که نیاز نداشته، اینم باقیه، میتونسته قبلا بده، حالا نداده. میگه الان، میگه همین که الان میخواد بده، خب این یا عدو من المعونه. دقیق فرمودی؟ حالا این یه مقداری عرض کردم این اقوال باید به دقت معلوم بشه. الان شما باید اینجا عنایت بکنید که اساسا فرق نظر شیخ انصاری و صاحب جواهر چیه. اشکالی که صاحب مرحوم شیخ به صاحب جواهر کرد این بود که آقای صاحب جواهر، شما میگی وفاء الدین من المعونه. خب اگر وفاء دین خودش همین که باید قرضشو بده، کاری نداریم برای چی، اگر لزوم اداء دین و وفاء دین خودش یک نیازه پس جزء معونه است، چرا فرق گذاشتید بین دین سابق و دین مقارن و متجدد؟ لذا ایشون یه نظر دیگه ای داد. وقت اون چه که شیخ گفته با صاحب جواهر فرقش چیه؟ مرحوم شیخ دیگه فرقی بین دین سابق و جدید نذاشته، این تفصیل رو نداده، کنه میگه همه جا وفاء الدین یا ادمنال معونه الا در یک صورت، اون صورت هم برای اینه که وقتی دین رو ادا میکنه تبدیل میشه به ربح جدید، لذا باید خمسشو بده. اگه بخوام دقت کنیم فلواقع مرحوم شیخ تفصیلی اینجا نداده، که نه قائل است به احتساب اداء الدین من المعونه مطلقا. اینجا حالا کلام مرحوم سید در اورورم ببینید، امام رو هم باز با همین نگاه دوباره متن 21 رو یه مرور بفرمایید ببینید فرقش با نظر مرحوم سید چیه، فرق این دوتا با مرحوم شیخ و صاحب جواهر چیه. آقای خویی اینجا یه مطلبی دارن، اونو ببینید، اینها رو با هم مقایسه بکنید تا انشالله ببینیم آخر سر چه باید بکنیم. الحمدلله رب العالمین.